اگر تحلیل هدف بازار رو برای ما مشخص میکنه، این مدیریت سرمایه هست که ما رو به اون هدف میرسونه. با عرض سلام و درود خدمت دوستان گرامی و آرزوی اوقات خوش و سلامتی برای شما عزیزان، در جلسه سوم دوره استاد بازار در خدمتتون هستیم با مفهوم فوق‌العاده مهم مدیریت سرمایه. مدیریت سرمایه یعنی چی؟ میتونیم مدیریت سرمایه رو اینطور تعریف کنیم که استفاده بهینه از سرمایه یا دارایی مالیمون که سود بیشتر داشته باشیم و ریسک کمتر. این تعریف یه آقای پیتر لینچ، یک مدرس و سرمایه گذار معروف آمریکایی، مطرح کرده. در مبحث مدیریت سرمایه دوستان، ما یک سری عوامل تاثیرگذار و پایه‌ها و قوانین مهم داریم که من اینجا شمارش بکنم 10 مورد میشه. به ترتیب با هم میریم، در دل هر کدوم از اینها نکات خیلی مهمی وجود داره. بعد از اون یک تقسیم بندی انواع سرمایه گذاری و دارایی ها رو داریم و در نهایت 7 نکته مهم این جلسه رو به پایان میرسونیم. پایه های مبحث مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت معامله که زیر مجموعه مدیریت سرمایه میشه، جلسه بعد مدیریت معامله رو هم بررسی میکنیم، از 10 جزء تشکیل شده. قسمت اول آموزش و یادگیری هست. اینکه ما دقیقا همین کاری که داریم انجام میدیم، چیزی از بازار یاد بگیریم، درک بکنیم، به آموخته‌های خودمون اضافه بکنیم که شما دوستان با گوش دادن به این فایل صوتی و مطالعات کتاب‌هایی که وجود داره، همچنین تجربه و خطا، این رو به نحو احسن میتونید طی بکنید. بعد از اون تعیین میزان سرمایه هست که این رو هم صحبت کردیم. بعد از اون اهداف سرمایه گذاری هست که درباره این موضوع هم صحبت کردیم جلسات قبل. کلا دوستان مبحث بازار یک مبحث جدایی نیستش که بگیم مدیریت ریسکش یک طرفه، مدیریت سرمایه‌اش یک طرفه، معاملش، اینا همش یک کالبد رو می‌سازه. مثل اینکه شما نمیتونید بگید من مثلا قلبم هستم. خب شما کبدم دارید، معده‌ام دارید، شوشو مغز و اینا هم دارید. همش یک انسان رو می‌سازه. خب تو بازار هم همینه. برای ما خیلی از موارد که جلسه قبل صحبت کردیم، تکرار مکررات نمی‌کنه. پس مورد سوم اهداف سرمایه گذاری بود. مورد چهارم مدیریت ریسک و بازده بود که جلسه قبل کامل مفهوم ریسک و اینکه شما در چه تیپ شخصیتی حوزه ریسک قرار میگیرید و با هم بررسی کردیم. بعد از اون تعیین بازارها بود که جلسه قبلی باز هم گفتیم و حتی این جلسه هم یک سری نکات تکمیلی خواهیم گفت. و تعیین سبک معاملاتی. خب ببینید اینجا ما نکات جدیدی داریم. ما 5 سبک معاملاتی داریم در بازار. شما وقتی بازارتون رو انتخاب کردید یا حتی بازارهاتون رو انتخاب کردید، مثلا شخص میگه من بر اساس میزان ریسک پذیری که دارم و میزان سرمایه‌ای که دارم، انتخاب من بازار طلا، بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال و بازار ملک است. یک شخص میگه نه، من فقط و فقط میخوام داخل بازار ملک و بازار طلا فعالیت بکنم. من دیگه اون سپرده صندوق درآمد ثابت و سپرده بانکی رو حساب نکردم، چون اینها در واقع یک پارکینگ پول هست برای یک شخص سرمایه گذار که داره ریسک میکنه، یادگیری و آموزش خودش زمان میذاره. داخل بازارهای فوق‌العاده کم ریسکی مثل سود صندوق درآمد ثابت و مثل سپرده بانکی، اینها یک پارکینگه تا بازار هدفش به جای مورد نظرش برسه. حالا تو مدت از صندوق در مسابقه سود میگیره یا تو بانک گذاشته میانگین حساب ایجاد کرده یا داره سود بانکی میگیره، بعد دوباره بره تو فضای سرمایه گذاری. ما تا حالا ندیدیم طرف بگه من سرمایه گذارم، خب شما چجوری سود میکنی؟ من یه سرمایه گذار موفقم، دارم تو صندوق درآمد ثابت میذارم، سالی 38% سود میگیرم یا تو بانک گذاشتم دارم 23% سود. خب این دیگه مفهوم سرمایه گذاری که ما داریم در بحث صحبت میکنیم نیستش. خب گفتیم سبک های معاملاتی چیه. ما اومدیم انتخاب کردیم من میخوام برم داخل بازار طلا، بازار ملک، مثلا بازار سهام، حالا هر بازاری. خب ما سبک‌های مختلف معاملاتی داریم که تو بعضی از این بازارها قابل اجرا هستن و تو بعضی از این بازارها اصلا نیستن، وجود ندارن. سبک اول چیه یا مدل اول معامله‌گران چیه؟ اسکلپر هست یا نوسانگیری سریع. یعنی کسی که در روز چندین معامله باز میکنه و میبنده، ممکن از لحظه باز کردن معاملش و ورود به معاملش تا بستنش مثلا 10 دقیقه طول بکشه، نیم ساعت طول بکشه، 1 ساعت طول بکشه، کمتر از 1 روز. خب مسلما همچین مدل معاملاتی ما تو بازار ملک نداریم، یا مثلا توی خدمت و عرشبت بازار صندوق درآمد ثابت رو نداریم، تو بازار اوراق بدون ریسک این مدل معاملات رو نداریم. تو چه بازارهای همچین مدل معاملاتی میتونیم داشته باشیم؟ تو طلای آنلاین میشه داشتیم، تو سهام میتونیم داشته باشیم، تو ارزهای دیجیتال اینو میتونیم، تو فارکس میتونیم اینو داشته باشیم. و پس این مدل سبک معاملاتی بازار هدف خودش رو میطلبه. مثلا تو بازار خودرو کسی نمیاد خودرو بخره 1 ساعت بعد مثلا بفروشه از معامله خارج بشه. خب بعد از اسکلپر که نوسانگیری سریع بود، در روز چند تا معامله میتونه انجام بده و یک معامله بیشتر از 1 روز باز نمیمونه، بهش میگن دی تریدر یا معامله گر روزانه. معامله گر روزانه کسی هست که معاملاتش بین 1 روز تا 1 هفته بیشتر طول نمیکشه. مثلا بگیم در ماه شخص 3 تا معامله انجام بده، یک معامله اول هفته باز میکنه، مثلا 4 روز بعد میبنده، یک معامله باز میکنه هفته بعد میبنده. این میشه معامله گر روزانه یا دی تریدر. بعد از اون سوینگ تریدر رو داریم، معامله گر کوتاه مدت، معامله گری که دیگه حداکثر معاملاتش رو زیر 1 ماه میبنده و از معامله خارج میشه. این تقریبا در هیته نوسانگیر قرار میده. اسکلپر، دی تریدر و سوینگ تریدر، دیگه سوینگ تریدر میشن نوسانگیر. چهارمین سبک معاملاتی که میشه پوزیشن تریدر یا ترن تریدر که برای میان مدت هست، کم کم داره از فضای نوسانگیری فاصله میگیره. شخصی که معاملاتش رو برای 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه تا 6 ماه، 7 ماه نگه میداره، خب در این گروه قرار میگیره. و پنجمین مدل هم اینوستر یا سرمایه گذار هست که اصلا ربطی به نوسانگیری نداره، یک سرمایه گذاری میکنه، با صبوری بذر سرمایه گذاری خودش رو آبیاری میکنه و بعد از به ثمر رسیدنش از ثمرات اون استفاده میکنه. خب هر کدوم از این مدل ها یک مزیتی دارن. اونی که داره نوسانگیری انجام میده، خب درآمد روزانه، ساعتی، هفتگی داره. اونی که داره سرمایه گذاری انجام میده، رشد کلان سرمایهشو داره. دوستان، کسی که سرمایهشو رشد داده و سودهای کلان برده، زندگی خودشو متحول کرده، خیلی روک و ساده بهتون بگم، از فضای سرمایه گذاری رفته. حتی اگه طرف نوسانگیر رو تریدر هم هست، سودهای تریدش اومده سرمایه گذاری کرده، اون سرمایه گذاری یه سود خوب بهش داده. کسی نیومده با صرف نوسانگیری، معاملات کوتاه مدت، معامله بعد یک سرمایه زیادی رو مثلا یه موقع تو 1 ساعت سرمایه‌شو 1000 برابر بکنه. میگم تو اینستاگرام و تو اینترنت پر ربات مثلا ترید با هوش مصنوعی با وین ریت مثلا 90 و سود ماهانه تضمینی 30%، طرف هم همه پولشو میاره و حالا همه پولشو یا از دست میده یا میبینه سود مد نظرش ایجاد نشد. و خب حقیقت بازارها رو بعد درک بکنید. ما یک ماشین داریم، ماشین مسابقه، سرعت‌های بسیار عجیب غریب، در نزدیک 500 کیلومتر در ساعت میتونه بره. یک ماشین داریم ماشین سواری، یک ماشین داریم مثلا ماشین وانت، یک ماشین داریم پاترو. هر کدوم مصرفش فرق میکنه. یکی بعد تو کوه باشه، یکی بعد باش بار ببره، یکی بعد تو مسابقه باشه. پس ببینید هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. باید ببینیم نیاز ما چی هست، که این همش برمیگرده به جلسه اول گفتیم تعریفمون از من چیه، من چه مدل شخصیتی دارم و چه مدل سرمایه‌گذاری رو میتونم با این شخصیت خودم منطبق بکنم. خب داشتیم میگفتیم که سودهای بزرگ از فضای سرمایه‌گذاری هست. به عنوان مثال کسی که سال 402 رفته در بازار طلا سرمایه‌گذاری کرده و در سال 404 با نزدیک بعد از 10 برابر 12 برابر شدن سرمایه‌اش از این بازار خارج شده. سال 402 تقریبا طلا گرمی 2 تومن بود، سال 404 هم که تو نزدیک 24 تومن رفت، من 12 برابر، یعنی هر 1 میلیونی که میذاش 12 میلیون میشد. حالا مبالغ بالاتر رو شما حساب بکنید. خب این شخص 2 سال زمان داد، صبر کرد، 2 سال و نیم صبر کرد، اسیر ریز نوسانات نشد. خب یک سود بسیار بسیار قشنگ، جذاب، شیرین بود. شخصی رو مثلا حساب بکنیم، بیت کوین رو در قیمت 1000 دلار گرفت، وقتی به 50000 دلار رسید با 50 برابر شدن سرمایه‌اش خارج شد. تو بازار بورس همین سال 97 وارد شد، 99 با یه سود خوب خارج شد، یا حتی 99 هم اگه وارد میشد شرکت‌ها و سهام بنیادی داشتیم که همونها هم سرمایه‌اش رو میتونست از سال 99 که ریزش بورس شروع شد بعد از اون بازار بعد تا سال مثلا 404 تو 5 سال تو 3 سال چند برابر بکنه. و افراد رو هم داشتیم که همین بازار بودن، تو همین طلا بودن، تو بازار اسهای دیجیتال بودن، هی معاملات کوتاه مدت داشتن، از روند اصلی جا موندن و وقتی یک حساب بکنن توی مثلا 200 معامله‌ای که در 2 سال قبل کردن میبینن سرمایه‌شون رو نتونستن اینقدر روش بدن، کلی هم استرس و فشار و درگیری روحی بر خودشون درست کردن و دیدن نه آیدی و ثمری نداشت. برای همینه که اول باید سبک معاملاتی خودمون رو انتخاب بکنیم و از اون شخص بپرسیم شما اسکلپری، دی تریدری، سوینگ تریدری، پوزیشن تریدری، چی سرمایه گذاری؟ میگه من مثلا سرمایه گذارم ولی داره به روش دی تریدر عمل میکنه، هیجاناتش به صورت پوزیشن تریدر خودشون نشون میده تو یک بازار به این سبک، یک بازار به اون سبک و در نهایت در بیراهه فضای سرمایه گذاری گم میشه. پس اینها باید مشخص بشه. پس دوباره بگیم، گفتیم پایه‌های مهم علم مدیریت سرمایه، اول آموزش و یادگیری، بعد از اون تعیین میزان سرمایه، سوم اهداف سرمایه گذاری ما چیه، چهارم مدیریت ریسک، پنجم تعیین بازار یا بازارها، ششم تعیین سبک معاملاتی و هفتم تعیین استراتژی معاملاتی. درباره استراتژی معاملاتی در جلسات بعد خیلی نکات مهمی رو خواهیم گفت، چون یک سری پیش نیاز لازم داره ازش رد میشیم. بعد از اون تحلیل بازار هست و در مرحله نهم تنظیم پورتفوی هست. خب تحلیل بازار به همون مبحث آموزش برمیگرده، سبک‌های مختلف تحلیلی که وجود داره و ما در دوره‌های رایگان دیگه در آکادمی داریم تحلیل پرایس اکشن آموزش دادیم و هر بازاری مثلا طلا و بابسنجی داخل دوره صندوق طلا گفتیم و حالا سایر بازارها به همین شکل. مرحله نهم تنظیم پورتفوی هست یا سبد سرمایه‌گذاری، همون جمله معروف که میگن همه تخم مرغ‌ها تو توی یک سبد نذار، یا آقای وارن بافت بزرگترین سرمایه‌گذار جهان میگه برای سنجش میزان عمق یک رودخونه لازم نیست که با هر دو پای خودتون وارد بشین. یعنی چی؟ یعنی میگه تمام دارایی تو نذار در یک نقطه که اگر چنانچه اونجا عمیق بود غرق نشی. خب این تنظیم پورتفول نکات خیلی مهم میداره. در درجه اول ما با شناخت بازار هدف خودمون که من الان جا بهتون میگم چند مدل تقسیم بندی از بازارها براتون دارم، یک سری بازارها جدید هم اضافه کردم، حالا دوستانی که من در جلسه قبلی مدیریت ریسی از بازار نام میبردم ذهنتون می بازار محدود نشه، ما بازارها خیلی زیادی داریم و شما میتونید با یک مقدار تحقیق و بررسی گزینه‌های مناسب خودتون رو پیدا بکنید. یک سری بازارها پایه است دیگه، شخص که در بازاری باشه در نهایت به بازار طلا، بازار ملک برمیگرده. حالا مثلا سپرده بانک و صندوق درآمد ثابت رو اکثرا دارن، حالا بعضیش دیگه انتخابی میشه، مثلا کریپتو، گواهی سپرده بورس کالا، حوزه خودرو، مشتق، حتی حوزه کسب و کار، اینا دیگه بعضیش انتخابی میشه که اونم باز به شما برمیگرده. ببینیم در حوزه پورتفولیو یا تقسیم سبد دارایی یا سبد چینی ما کاری که باید انجام بدیم، اول از همه جلسات قبل تمامی این موارد رو طی کرده باشیم، خودمون رو بشناسیم، میزان ریسک بازارها رو بسنجیم، سرمایه‌مون چقدره، چه دیدگاهی رو داریم، چه بازاری رو انتخاب کردیم. حالا من به عنوان مثال یک سرمایه‌ای دارم، بخشیش رو می‌ذارم توی بازار طلا، بخشیش رو می‌ذارم توی بازار سهام، بخشیش رو می‌ذارم داخل بازار ملک، یک بخشش هم که سپرده بانک و صندوق درآمد ثابت است. من برای اینکه خیلی زیاد نشه سه تا بازار رو میگم. سرمایه‌ام به سه قسمت میکنم. یک بخش رو تو بازار طلا میذارم، یک بخش رو توی بازار سهام میذارم، یک بخش رو هم توی بازار سپرده بانکی میذارم. خب حالا الزاما یک سوم یک سوم میذارم، ممکنه یکی 60% باشه، یکیش مثلا 30% باشه، یکی 10% باشه. حالا من میگم بر فرض 100 میلیون دارم، 33 میلیون توی طلا میذارم، 33 میلیون توی بانک میذارم، 33 میلیونم داخل بازار سهام میذارم. خب کاری که انجام میدم آیا تموم شد دیگه، من تقسیم بندی ریسک کردم، سبدم چیده شد؟ نه، این پورتفولیو سبد چینی باز داخل دل هر بازار هم باید سبد بچینی، من اگه اومدم یک سوم سرمایه‌ام آوردم تو بازار طلا، حالا این سرمایه‌ام واسه بعد سبد چینی کنم؟ سکه هست، صندوق طلا هست، طلای آب شده و شمش هست، مشتقات بازار طلا هست. خب بخشش رو آوردم تو سکه، باز این سکه خودش انواع سکه داریم، امامی داریم، بهارآزادی داریم، رب داریم، نیم داریم، گرمی داریم، پارسیان داریم، توی شمش از انواع مختلف شمش داریم. یا آوردم تو صندوق طلا، باز خود صندوق طلا انواع مدل شمش محور، سکه محور، ترکیبی، حبابای مختلف، مدلای مختلف. ببینید باز چقدر ریز میشه، انگار که مثلا از 100 میلیون هم 33 میلیون آوردم تو طلا، از این 33 میلیون 11 میلیون آوردم تو صندوق طلا، حالا از این 11 میلیون هم مثلا توی دو تا سه تا صندوق تقسیم کردم، یه صندوق سکه محور گرفتم، یه صندوق شمش محور، یه صندوق مثلا ترکیبی، یک صندوق با حباب بالا گرفتم، یه صندوق با حباب پایین. خب ببین چقدر ریز میشه، اینا دیگه داره ریسک ما رو بسیار بسیار مدیریت میکنه. که اگه چنانچه عنوان مثال اگه خواست حباب سکه تخلیه بشه، ما ریزش در سکه داشته باشیم، صندوق‌های طلامون و اون طلای آب شده که گرفتیم یا شمش گرفتیم نوسان استانداردتری داره. اگه چنانچه اومد و این سکه هم دزدیده شد یا تقلبی بود، من با صندوق‌های طلام که سرقت نمیشه، اگه صندوق طلا بازار بسته شد، باز اون طلا و سکه رو دارم. پس ببینید حالا مثلا بازار طلای آنلاین هم میتونیم اضافه بکنیم، این اتاق‌های معاملاتی رو نمیگم، این جایی که شما کیف پول طلا دارید و میرید آنلاین طلا میگیرید. خب گزینه‌ها زیاده، نمیخوام اینجا کلاس بازار شناسی بذارم، کلی بازار داریم، هر کدوم از این بازارها کلی نکته آموزش داره. خب یه بخش از سرمایه آوردم تو بورس، سهام دلاری بعد بخرم، سهام غیر دلاری بعد بگیرم، سهام تولیدی بعد بگیرم، سهام خدماتی بگیرم. تولیدی مثلا شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، باز دوباره خدماتی مثل بانک، مثل بیمه، مثلا حوزه حمل و نقل، مثل رایانه. باز داخل مثلا سهام دلاری که گروه پالایشی پتروشیمی هست، باز خود پتروشیمی مدل‌های مختلف داره، مثلا شرکت پتروشیمی پردیس هست در حوزه اوره‌سازی داره فعالیت میکنه، باز پتروشیمی نوری و بوعلی هست در حوزه آروماتیک هست، یک سری پتروشیمی در حوزه کود هست مثل پتروشیمی ارومیه، یک سری پتروشیمی در حوزه پلیمر هست، باز اینا مدل‌های مختلف داره. باز مثلا انتخاب کردم برم در حوزه مثلا پتروشیمی سهام دلاری انتخاب بکنم، اینا خودش مدل مختصر دو سه تا پتروشیمی داریم که آروماتیک کار میکنه، بوعلی هست، نوری هست، مثلا کرمانشاه، شفتی سوزی بوره هست، خراسان هست. ببینید این مدل ها هستش. پس ببینید باز چقدر ریز میشه تو این شرکت ها. باز دوباره از اون پولی که میخوام بذارم داخل بانک یا مثلا صندوق درآمد ثابت، مثلا تو دو تا صندوق میذارم، همه پولم تو یه بانک نمیذارم، این خودش تقسیم بندی رو داره. پس ببینید ذهنتون باز شد مثل یک درخت رو تصور بکنید، شما یک عدد سرمایه من به سه قسمت تقسیم شد، یا ممکنه به 4 5 6 قسمت تقسیم بشه، هیچ معنی، یا به دو تا قسمت تقسیم بشه. خب بعد اینا همین شاخه ها مثل شجره نامه همینجوری داره از پایین پخش میشه و اضافه میشه. اینجا خب فوق العاده ریسک من مدیریت میشه. اونی که مثلا تو بورس اومده در گروه های مختلف گذاشته، وقتی دلار میره بالا، سهام دلاریش، سهامی که شرکت هاش صادرات دارن و درآمد دلاری دارن، داره سود میکنه. که اینا رو کامل تو دوره رایگان بورسی که توضیح دادیم من باز نمیکنم دیگه، باز مثلا این چیه اون چیه، دارم مدیریت سرمایه شو توضیح میدم. خب دلار رفت بالا، سهام ریالیش اومد پایین، مثل شرکت های غذاییش، مثل شرکت های خودرویش و شرکت های سیمان گرفته، پتروشیمی گرفته، پالشی، داره میره بالا. حالا همین که داره میره، ممکنه یک دفعه شرکت پتروشیمی بوعلی اعلام بکنه که من فلان مخزن از سوختم آتیش گرفت، الان تو جنگ مثلا موشک خورد و انفجار داشت، خب من یک بخشی از سرمایه رفتم اونو گرفتم، من سایر پتروشیمی هم دارم، در حالی که دلار داره رشد میکنه، پتروشیمی میرم بالا، توی مدت مثلا پتروشیمی بوعلی میاد پایین، یا این مدت ممکنه بسته بشه، یک دفعه یک مجمعی براش برگزار بشه و یک مدتی مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه بسته بشه، یا به علت عدم رعایت ضوابط سازمان یه مدتی بسته بشه، من اینجا تو بقیه سهام پولم هست. یا مثلا دلار داره میاد پایین، با سهام ریالی میرم بالا، شرکت هایی که حالا میگم در حوزه غذایی هستن، خودرویی هستن. خب ببین بس اینجا باز از این طرف دارم سود میکنم، یا نه اصلا میرم کل بورس داره میخوره زمین، مثل همین حال حاضر الان تمام سرمایه که صرف سهام گرفته بلوکه شده دیگه، الان بازار بورس بسته، این لحظه که الان هفته اول فروردین ماه دارم براتون صحبت میکنم، به علت جنگ بورس بسته، ولی الان صندوق های طلا باز شده، صندوق های درآمد ثابت باز شده، میتونید معامله کنید، تو پولی که تو طلا گذاشتی، پولی که تو بانک گذاشتی باز شده، همون بانک هم مثلا بانک صفا و بانک ملی مدت از دسترس خارج شد، تو جنگ 12 روزه سال 404 توی خرداد تا تیر ما دیدیم مثلا بانک پاسارگاد تا بانک سپه هک شد، یعنی مدت دسترسی بسته شد. کسی که مثلا تو چند تا بانک پول داشت میتونست از فعلا بانکای دیگه‌اش استفاده بکنه تا این مشکل برطرف بشه. ولی ببینید یه بودی بودن چقدر سخته، کسی تمام پولش مثلا تو بانک سپه بود، خود توی مدت دستش زمین و زمان کوتاه بود. کسی که اومده تکسم توی یک سهم و شرکت بورسی سرمایه‌گذاری کرده، خب فوق‌العاده داره ریسک به جون می‌خره. حتی اگه مدیر عاملش به شما زنگ بزنه بگه سهام من قراره 10 برابر بشه. تو طلا هم اینطور، انواع مختلف طلا داریم. خب اینو داشته باشیم. حالا من می‌خواستم چند تا تقسیم بندی از بازارها براتون داشته باشم که این تقسیم بندی‌ها مدل‌های مختلفی داره، ولی فقط می‌خوام ذهنتون رو باز بکنم درباره انواع تقسیم بندی‌ها. خب ببینید، من تیتروار بازارها رو بخونم. سپرده بانکی هست، درآمد ثابت و اوراق هست. این اوراق، اوراق قرضه هست، شهرداری هست، خزانه هست، مشارکت هست. انواع ارزها دلار، یورو، درهم هست. طلا و سکه و مشتقات بازار طلا هست، بازار سهام هست، کریپتو ارزهای دیجیتال هست، فورکس هست، آپشن و بهتر این بازار مشتقه که آپشن و آتی و سلف و چیز مختلف داره هست، بازار ملک هست، بازار خودرو هست، سایر کالاها هست، حتی کسب و کارها. سرمایه گذاری در کسب و کارهای خودش مدل سرمایه گذاریه که خودش دوره جامع و کاملی میطلبه. من فقط اینجا در لیست سرمایه گذاری آوردم. حالا سایر گزینه ها ممکنه باشه، مثلا در واقع برندها، تکنولوژی ها که حالا من خیلی کار ندارم، که خیلی ریز و تخصصی میشه. حالا من این انواع سرمایه گذاری ها رو تقسیم بندی میکنم، یعنی دارایی من ممکنه فیزیکی باشه یا غیر فیزیکی باشه. من برای طلا مثال بزنم که خیلی پیچیده نشه. مثلا برای طلا و بازار ملک، خب بهتر. برای طلا مثلا فیزیکیش میشه سکه و غیر فیزیکیش میشه صندوق طلا. برای بازار ملک فیزیکیش میشه همون ملکی که شما دارید میگیرید، میرید داخلش سکونت میکنید. غیر فیزیکیش میشه صندوقهای ملکی یا سایتی که مثلا متر مربع تهران میتونید سرمایه گذاری بکنید. دارایی ممکنه مولد باشه یا غیر مولد باشه. یعنی چی؟ یعنی شما یه دارایی میگیرید میندازید کنار به هوای اینکه رشد قیمت داخلش رخ بده. یک مثلا شما زمین برهوت خالی گرفتید گوشه چیز شهر و همینجور تورم داره میاد، قیمت ملک میره بالا، زمین میره بالا، اونم میره بالا. یک دارایی میشه غیر مولد. یک مولد هست، شما رفتید یک واحد گرفتید، دادید اجاره ازش، درآمد دارید از رهنش، یک درآمد دارید. تو طلا هم همینه، شما یک طلا گرفتید و گذاشتید تو گاف صندوق، هیچ کاری هم باش نمیکنید، میشه غیر مولد. بعد مثلا رفتید یک طلا گرفتید، بازی میکنید تو طلا، به وقتش آب شده رو به شمش، آب شده رو به سکه تغییر میدید، وقت سکه رو به آب شده تغییر میدید، توی وسط نوسان میگیرید، درآمد دارید، یا حتی تو حوزه ترید و نوسان گیری ازش درآمد دارید، کسب میکنید. این میشه مولد، پویا هست، داره پول تولید میکنه. یاد جمله افتادم تو کتاب ثروتمندترین مرد بابل که میگه مهم نیست تو چقدر زر داری، مهم اون زرسازی هستش که به واسطه طلای خودت و دارایی خودت داری انجام میدی، و این خیلی نکته مهمیه. بعد دارایی ممکنه سنتی باشه یا ممکنه نوین باشه. نوین بیشتر به فضای اینترنت ممکنه مربوط بشه، حتی نه الزاما، ولی خب سنتی و کلاسیک یعنی چی؟ مثلا تو طلا شما میرید دستبند میگیرید، طلای زینتی میگیرید. خب نوین همین صندوق های طلا، حتی پکچی یه طلای دیجیتال هست و این سایت هایی که در حوزه معاملات طلا هست، این هم یک تقسیم بندی هست بر اساس نیاز معامله‌گر، اینکه نوسانگیر باشه یا سرمایه گذار باشه، یا حتی این دارایی مصرفی باشه یا غیر مصرفی. شما این ملک گرفتی، داری داخلش سکونت میکنید، زندگی میکنید، خود قیمتش هم داره میره بالا. یک ماشین گرفتید زیر پاتونه، دارید استفاده میکنید، ازش سفر میرید، اینور اونور میرید و میبینید. بله خب یک لحظه من تغییر تو ریکوردر اتفاق افتاد. خب داشتم میگم دارایی ممکن مصرفی باشه یا غیر مصرفی باشه. یعنی شما وقتی رفتید صندوق طلا گرفتید، از این صندوق طلا استفاده نمی‌کنید، ولی طلای زینتی گرفتید دارید استفاده می‌کنید، خودش هم قیمتش رشد می‌کنه. ماشین، خب معمولا کالای مصرفی، ولی ممکنه کسی ماشینی بگیره بذاره تو پارکینگ یک سال هم استفاده نکنه، فقط برای اینکه باتریش نخواب و روغنش دچار مشکل نشه، یک ماشین از زیر پاشه داره استفاده می‌کنه. یکیش میشه غیر مصرفی، یکی میشه مصرفی. ملک هم اینطوری زمینی داره، تو زمین خالی که نمیتونه استفاده بکنه، چند تا واحد داره، توی واحد خودش استفاده میکنه، انواقش شده اجاره. خب این یه تقسیم بدیه. از نظر داخلی و خارجی بودن، این داخل کشور هست یا خارجی، مثلا این ارزهای دیجیتال، بازار فارکس، حتی در حوزه سهام بین المللی،
اینها خب خارجی محسوب میشن، داخلی هم که خب مشخصه چه بازارهایی هستن. از نظر زمانی ما سرمایه گذاری که انجام میدیم، اون دارایی میتونه با محدودیت زمانی باشه یا بدون محدودیت زمانی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما طلا میگیرید محدودیت زمانی نداره، تا هر وقت که هست طلایه. شما این ملک میگیرید تا هر وقت که اون ملکو دارید نفت بودید صاحب ملکید. ولی چرا برید تو بازارهای مشتقه قراردادهای تاریخ سررسید داره، تو حوزه بازار فارکس سی اف تی ها و این موارد داره تاریخ سررسید هست، قراردادهای آتی همچنین، و شما بایستی در نظر داشته باشید که این چه مدل سرمایه گذاری میخواید، کدوم بازار رو انتخاب بکنید. خب انواع مختلفش مثلا چند تا تقسیم بندی من براتون عنوان کردم و شما بر این اساس خب اون سبد چینی و تقسیم بندی سبد دارایی خودتون رو میتونید انجام بدید. حوزه ریسک هم که کاملا مشخصه، هر کدوم از اینا باز ریسک خودش رو میتونه داشته باشه. اما نکات تکمیلی حوزه مدیریت سرمایه، 7 نکته رو عنوان بکنیم و این جلسه رو به پایان برسونیم. نکته اول، همه بازارها برای هیچ کس هست. یعنی چی؟ من نمیتونم همزمان تو همه بازارها دستی داشته باشم، تو ملک باشم، تو خودرو باشم، تو سهام باشم، تو ارز دیجیتال، فارکس، نوسانگیری، انواع طلا، اوراق، نمیدونم کسب و کارها. نمیشه، باعث میشه که از سودهای اصلی جا بمونم، تمرکزم بسیار بسیار سطحی بشه و نبینم ریسک های بازار رو، پتانسیل فرصت های بازار رو به میزانی که میتونم زمان بذارم، دانش و آگاهی دارم، ریسک پذیری دارم و همون میزان منطقی بازار انتخاب بکنیم که حالا سه تا منطقی و معقول هست. حالا بعضی بازار هست آدم این ملک میگیره 10 سال باش کار نداره، ولی نه یکی میده تو پروژه های مختلف، پیش فروش، تجاری، غیر تجاری، مسکونی، تغییر کاربری، ملک های قدر و سهمی. خب دیگه تخصصش باید ملک باشه. بازی نمیتون تو حوزه سهام تک تک سهام بررسی بکنه. مگه سهام بگیره برای چند سال؟ نمیتون تک تک گزارشات کدال شرکت‌ها رو بررسی بکنه، اطلاعیه‌هاشون رو، تحلیل نموداری، تکنیکالی، رصد جریان، تابلوخوانی. بس به اندازه میزان زمانی که داریم و دیدگاه زمانیمون بازارهامون انتخاب کنیم. این از این موضوع. نگیم که نقره، مثلا من این موردو خیلی دیدم، آی نصرتی نقره مثلا 2 برابر طلا روشه، خود طلا مثلا 3 برابر شد تو سال قبل، مثلا نقره این همه روش کرد 4-5 برابر شد، چرا من نقره؟ آقا همه بازارها برای هیچ کسه، شما هم تو طلا داری سود میکنی، چرا انتظار داری تو نقره؟ همین نقره تا همین لحظه که با تون صحبت میکنم تقریبا قیمتش نصف شده تو این ریزش طلا، طلا 30% اومده پایین، نقره نصف شده، حتی نقره جهانی از 120 دلار هم 60 دلار رسیده، 68 دلار الان. خب این کالا نوسانیه، طرف مثلا میبینه تو آپشن ها مثلا چند هزار درصد سود کرده، باز هیجانی میره تو آپشن میبینه فلان بازار سود داده، باز میره تو فلان بازار. برای همینه من گفتم اگه شما ببینید همش آخر بازار رو دارید وارد میشید، بخاطر اینکه بازارتون مشخص نکردید، میبینید درستش چیه، میبینم ای بازار آپشن داری سودها رو میده، برم حالا یادگیری داشته باشم، وقتی اصلاح شروع شد وارد سیکل، حالا من سیکل رو بهتون میگم در جلسات، وارد سیکل بدبینی و ناامیدی افراد افتاد، اونجا برم خرید بکنم. آقای وارن بافت میگه اون زمانی من سیگنال فروش از سهام رو متوجه میشم که مادر بزرگم داره درباره سهام شرکت رو صحبت میکنه. پس اینو داشته باشیم. موضوع دوم، همه سودهای بازار رو فقط یک قمارباز میگیره. شما نمیتونید انتظار داشته باشید من همه کف نقطه‌ای بذارم و رو قلم خارج بشم. نه، شما یه بخشی بگیرید که در درجه اول از تورم جلو باشید، در درجه دوم از شاخص اون بازار جلو باشید. فوق‌العاده هنر کردید. این از این موضوع. نکته سوم، ضرر هزینه ای است که برای ورود و معاملات داخل بازار پرداخت میکنیم. شما نمیتونید بدون پرداخت بلیط برید تو سینما، نمیتونید بدون پرداخت هزینه تو رستوران غذا بخورید. اینم هزینه تو ورود و معامله داخل بازاره. مورد چهارم، اگر تحلیل داره آینده و مسیر بازار رو برامون روشن میکنه و اهداف بازار رو نشون میده، این مدیریت سرمایه است که ما رو به اون مسیر میرسونه، وگرنه صرفا یک تحلیلگر نمیتونه معامله‌گر موفقی باشه، که اینو من دقیقا در ابتدای این جلسه گفتم. نکته پنجم، روش سرمایه گذاری و استراتژی معاملاتی بدون ضرر وجود نداره. حالا تو قسمت استراتژی باز هم باید درباره‌اش صحبت کنیم. این خیال خامه. آقای رابرت ماینر یک تحلیلگر و معامله‌گر مطرح میگه که این افرادی که دارن دنبال استراتژی بدون ضرر میگردن، حکایت تلخ افرادی هست که پولشون از عقلشون بیشتر هست. خب اینو داشته باشیم، اینو بیشتر تو مبحث استراتژی باز خواهیم کرد. و نکته ششم توجه به قوانین احتمال که جلسه بعدی باز میکنیم و اهمیت روانشناسی بازار که دقیقاً ما جلسات بعدی به این سه نکته آخر خواهیم پرداخت. براتون آرزوی سلامتی دارم. در جلسه بعدی و فایل صوتی بعدی همراه شما خواهیم بود.